48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرس.
قانون 7. دیگران را برای انجام دادن کار خود اجیر کنید، اما اعتبار همیشه به نام شما باشد. حکم از هوش، دانش و تلاش دیگران برای پیشبرد هدف خود استفاده کنید. با این کار نه تنها زمان و انرژی ارزشمندتان ذخیره شده، بلکه حاله خودآگونه از کفایت و سرعت نصیبتان می شود. در پایان کار افراد کمکی فراموش شده و شما در یادتان می مانید. هرگز کاری را که دیگران می توانند برای شما انجام دهند خودتان انجام ندهید. پیروی و سرپیچی از قانون. در سال 1883 دانشمند جوان سربی نیکولا تسلا برای بخش اروپایی شرکت قاره ادیسون کار میکرد. تسلا مخترعی شگفت‌انگیز بود و چارلز باچلور، یکی از مدیران شرکت و دوست ادیسون، تسلا را قانع کرد که در آمریکا آینده خوبی خواهد داشت و معرفی نامه‌ای از وی به ادیسون داد. به این ترتیب زندگی تسلا تا زمان مرگ سرشار از درد و غم شد. وقتی تسلا در نیویورک با ادیسون دیدار کرد، بیدرنگ استخدام شد. تسلا 18 ساعت در روز کار میکرد تا راهی برای بهبود بخشیدن به دینامهای ابتدایی ادیسون بیابد. در نهایت پیشنهاد داد که دینامها را به طور کامل و از نو طراحی کنند. گویا با این کار ادیسون به هیچ زحمتی سالها ماندگار میشد. ادیسون به تسلا گفت اگر این کار را انجام دهی 50,000 دلار دستمزد خواهی داشت. تسلا شبانه روز روی این طرح کار کرد و پس از یک سال گونه پیشرفته از دینام را ساخت که با کنترل های خودکار کامل شده بود. تسلا نزد ادیسون رفت که با خبر خوش 50,000 دلار را بگیرد. ادیسون از دیدن دینام پیشرفته بسیار خوشحال شد، زیرا با این دینام او و شرکتش مشهور می شدند. اما وقتی موضوع دستمزد مطرح شد، به تسلای جوان گفت تسلا، تو از شوخ طبعی ما آمریکایی ها خیلی آگاهی نداری، و دستمزد کمی به او داد. تمام اندیشه تسلا درگیر فرایند جریان متناوب الکتریسیته AC بود، اما ادیسون فرایند جریان مستقیم DC را قبول داشت. او نه تنها از تحقیق تسلا پشتیبانی نکرد، بلکه بعدها در این مورد به تسلا خسارت‌های زیادی وارد آورد. تسلا به سوی سرمایه‌دار بزرگ پیترزبورگ جورج وستینگ هاوس برگشت. وستینگ هاوس شرکت الکتریسیته برای خودش راه اندازی کرده بود. او به طور کامل از تحقیق تسلا پشتیبانی کرد و بابت حق امتیاز او در منافع آینده با وی قرارداد بست. حتی امروز نیز فرایند جریان متناوب پیشرفته تسلا استاندارد است. اما پس از اینکه برگه اختراع به نام او پر شد، دیگر دانشمندان نیز مدعی اختراع شدند. آنها می گفتند اقدام‌های اولیه اختراع را برای تسلا فراهم کردند. نام تسلا جابجا شد و مردم اختراع را به نام وستینگ هاوس شناختند. یک سال بعد وستینگ هاوس در مزایده مدیریت شده جی پیرپونت مورگان گرفتار شد. مزایده‌ای که مورگان با آن وستینگ هاوس را ناچار ساخت تا قرارداد حق امتیاز تسلا را باطل کند. وستینگ هاوس به تسلا توضیح داد که با پرداخت کامل حق و حقوقش شرکت وی نابود می شود و تسلا را وادار کرد که حق انحصاری اختراعهای خود را به قیمت 216,000 دلار بفروشد. شکی وجود ندارد که مبلغ خوبی بود، اما با 12 میلیون دلار ارزش واقعی اختراعهای تسلا در آن زمان فاصله زیادی داشت. سرمایه گذاران تسلا را از ثروتی بیشمار، حق انحصاری اختراعهایش و مهمتر از همه ثبت نام وی بر بزرگترین اختراعش محروم کرده بودند. نام گولی لوما مارکونی تا همیشه به عنوان مخترع رادیو شناخته شد، اما افراد اندکی می دانند که مارکونی در تولید اختراعش سیگنالی که در سال 1899 برای کانال انگلیسی پخش کرد از اختراع ثبت شده یه سال 1897 تسلا استفاده کرد. کار مارکونی بر اساس تحقیقات تسلا بود. به این ترتیب بار دیگر تسلا بدون پول و ثبت اختراع ماند. تسلا یک موتور القایی ساخت که به اندازه سیستم قدرت جریان متناوب و پدر واقعی رادیو بودنش مهم بود. اما هیچ یک از این اختراعها به نام تسلا به عنوان مخترع را با خود ندارد. روزهای پایانی عمر تسلا در تنگدستی می‌زیست. در سال 1917 در زمان اوج تنگدستی تسلا به برای اطلاع دادند که از سوی مؤسسه آمریکایی مهندسان برق مدال ادیسون به او داده می شود. تسلا مدال را نپذیرفت و گفت می خواهید با دادن یک مدال از من قدردانی کنید تا من آن را روی سینه‌ام زده و یک ساعت با غرور در برابر اعضای مؤسسه شما راه بروم و بدنم را آرایش کنید و به خاطر شکست در شناسایی اندیشه من و اختراع‌های آن که بخش اصلی مؤسسه کنونی شما بر آن بنا نهاده شده است بگذارید گرسنه بمانم. کادر لاک‌پشت، فیل و اسب آبی. روزی لاک‌پشتی با فیلی روبرو شد. فیل فریاد زد از مسیرم خارج شو موجود ضعیف، ممکن است له شوی. لاک‌پشت نترسید و همانجا ماند. فیل او را لگد کرد اما نتوانست لاک‌پشت را له کند. لاک‌پشت گفت آقای فیل این اندازه مغرور نباش، من به اندازه تو قدرت دارم. و فیل به این حرف ها خندید. لاک‌پشت از فیل خواست که صبح و فردا به تپه او بیاید. روز بعد پیش از طلوع آفتاب لاک‌پشت به رودخانه پایین تپه رفت و اسب آبی را دید. او پس از خوردن غذای شبانه‌اش به سوی رودخانه می رفت. لاک‌پشت به او گفت آقای اسب آبی ممکن است ما یک مسابقه تناب کشی داشته باشیم؟ شرط می بندم و اندازه شما قوی هستم. اسب آبی با این فکر احمقانه خندید و آن را پذیرفت. لاک‌پشت تناب بلندی تهیه کرد و به اسب آبی گفت تا سر آن را به دهان بگیرد و منتظر شنیدن صدای لاک‌پشت باشد. آنگاه به تپه برگشت. فیل آنجا منتظرش بود. او سر دیگر تناب را به فیل داد و گفت وقتی گفتم شروع تناب را بکش. آنگاه خواهید دید که کدام یکی از ما قوی تر هستیم. لاک‌پشت از تپه پایین آمد اما نیمه راه جایی که آن دو نمی توانستند او را ببینند ایستاد و فریاد کشید شروع. فیل و اسب آبی تناب را کشیدند ولی هیچیک نتوانست دیگری را تکان دهد. آنها قدرتی برابر داشتند. آنها پذیرفتند که لاک‌پشت به اندازه آنها قدرتمند است. هرگز کاری را که دیگران میتوانند برای شما انجام دهند خودتان انجام ندهید. لاک‌پشت برای انجام دادن کارش از اسب آبی و فیل استفاده کرد ولی کار به نام خودش ثبت شد. داستان زئیریان
تفسیر این با حقایق سر و کار دارد. توهمی است فراتر از چشم و همچشمی های احمقانه که همه دنیا را فرا گرفته. نیکولا تسلا یکی از افرادی بود که به این توهم دچار شد. او فکر میکرد این با سیاست ارتباطی ندارد و مدعی شهرت و ثروت نبود. این باور کار علمی تسلا را نابود ساخت. هیچ کشفی به نام او نیست و او نتوانست برای اجرای افکارش سرمایه گذاری جذب کند. تسلا افکار شگفت‌انگیزی برای آینده داشت و دیگران برگه اختراع‌های پیشرفت وی را می‌دزدیدند و افتخار کسب می‌کردند. او می‌خواست همه کارها را به تنهایی انجام دهد اما در این راه خسته شد و از انرژیش کاسته شد. ادیسون قطب مخالف تسلا بود. او به راستی اندیشمند یا مخترع علمی نبود. به گفته وی لازم نیست که ریاضیدان باشد. برای این کار می‌تواند کسی را استخدام کند. این روش اصلی ادیسون بود. در حقیقت او یک تاجر و تبلیغاتچی بود که جهتها و موقعیتها را شناسایی کرده و بهترین فرد در آن زمینه را استخدام می کرد تا برایش کار کند. اگر لازم بود از رقیبانش می دزدید و در حال حاضر این نام معروفتر از نام تسلاست و اختراعهای زیادی را به نام ادیسون به همراه دارد. از این درس می آموزیم نخست اینکه ثبت نام شما برای یک اختراع یا هر خلاقیت دیگری اگر از اختراع مهمتر نباشد به اندازه آن اهمیت دارد. باید از نام خود محافظت کرده و اجازه ندهید دیگران نتیجه تلاش شما را بدزدند و به نام خود ثبت کنند. برای این کار باید همیشه هوشیار باشید. کارتان ها پنهان سازید تا زمانی که مطمئن شوید کرکس ها بالای سر شما نیستند. دوم این که بیاموزید برای پیشبرد هدفتان از کار دیگران سود ببرید. زمان ارزشمند است و زندگی کوتاه و اگر به تنهایی تلاش کنید انرژی خود را هدر می دهید و از درون متلاشی می شوید. بهتر است نیروهای خود را ذخیره کنید و پذیرای کاری باشید که دیگران می توانند برایتان انجام دهند. با یافتن راهی خاص آن را به نام خود ثبت کنید. همه در صنعت و تجارت دزدی می کنند. خودم دزدی های زیادی انجام دادم اما به خوبی می دانم که چگونه باید دزدی کرد. توماس ادیسون 1847 تا 1931 کادر مطمئن باشید اگر شکارچی به امنیت درشک اعتماد می کرد و از پاهای شش اسب استفاده می کند و از وانگ لیانگ را مجبور می سازد دهنه اسبها را بگیرد، به این ترتیب است که خسته نشود و شکار حیوانات سریع برایش آسان شود. حال تصور کنید که او از درشک اسبها و مهارت وانگ لیانگ استفاده نکند و پیاده به دنبال حیوانها برود.
آنگاه اگر پاهایش سرعت پای لوچی را نیز داشته باشند، نمی توانند به موقع بر حیوانات چیره شوند. در حقیقت اگر از پا خوب و درشکه های قوی به خدمت گرفته شوند، حتی بی‌عرضه ترین زنان و مردان دربند نیز می توانند حیوانات را به دام اندازند. هان فیتوزو، فیلسوف چینی، قرن سوم پیش از میلاد. کلیدهای دستیابی به قدرت. دنیای قدرت دنیای پویای جنگل است. افرادی در آن زندگی می کنند که کارشان شکار و کشتن است و افراد زیادی در این دنیا مانند کفتارها و کرکسها با لاشه شکار یک زندگی انگلی دارند. این افراد توانایی و تخیل لازم را برای خلق قدرت ندارند و بسیار زود متوجه می شوند که اگر به اندازه کافی منتظر بمانند، حیوان دیگری پیدا می شود تا کارشان را انجام دهد. ساده نباشید. وقتی شما سرگرم طرحی هستید و عرق می ریزید، کرکس‌های بالای سرتان در اندیشه ادامه زندگی یا حتی دزدیدن خلاقیت شما هستند. شکایت در این مورد بی نتیجه است و مانند تسلا باعث بدنامی خودتان می شوید. بعد از خودتان حمایت کرده و درگیر بازی شوید. وقتی پایه قدرت را بنا نهادید، خودتان کرکس شده و زمان و انرژی را ذخیره می کنید. کادر مرغ کور. مرغ کوری برای یافتن غذا زمین را با نوک می خراشید. با اینکه کور بود به دقت این کار را انجام می داد. از این تلاش احمقانه چه سودی می برد؟ مرغ دیگری که بینایی خوبی داشت از کنار مرغ کور تکان نمی خورد و بدون خراشیدن زمین از محصول تلاشش لذت می برد. وقتی مرغ کور دانه های جو را پیدا می کرد، مراقب همراهش آن را می بلید. حکایت ها گاتهالد سینگ، نویسنده، فیلسوف و نمایشنامه نویس آلمانی. ادامه. برای دو قطب این بازی می توان نمونه ای بیان کرد. نمونه قطب اول واسکو نوزر د بوالاست، کسی که کشف الدورادو، شهر افسانه ای ثروت های بیشمار ذهنش را درگیر کرده بود. در اوایل قرن 16 بالبوا پس از خطرهای بیشمار و مرگبار، مدرکی مبنی بر وجود امپراتوری بزرگ و ثروتمند جنوب مکزیک که امروز پرو نامیده می شود پیدا کرد. با فتح این امپراتوری، یعنی امپراتوری اینکاها و تصرف طلاهای آن، بالبوا خود را کورتس بعدی می دانست. اما یک مشکل وجود داشت. خبر کشف بالبوا به گوش صدها فاتح اسپانیایی دیگر رسید. او نمی دانست نیمی از این بازی در پنهان نگه داشتن آن و توجه به اطرافیان است. چند سال پس از کشف محل امپراتوری اینکاها توسط بالبوا، یکی از سربازان ارتش وی به نام فرانسیس پیزرا در گردن زدن بالبوا به جرم خیانت دست داشت. پس از آن پیرزارو کاری را که بالبوا سالها برای یافتن آن زحمت کشیده بود دنبال کرد. نمونه قطب دیگر پیتر پال روبنز است که در اواخر سالهای هنری خود سفارش های زیادی برای نقاشی داشت. او ساز و کاری خلق کرد. روبنز در کارگاه هنری بزرگش چندین نقاش معروف را استخدام کرد. یکی متخصص در کشیدن لباس های تابلوها، دیگری متخصص طراحی پس‌زمینه نقاشی و تعدادی نقاش دیگر با تخصص‌های گوناگون. او یک خط تولیدی بزرگ راه انداخته بود که همزمان بر روی تعداد زیادی بوم نقاشی کار می‌شد. وقتی یک مشتری سرشناس از کارگاه دیدن کرد، روبنز نقاشان اجاره‌ای خود را به بیرون از کارگاه فرستاد. وقتی مشتری از بالکن تماشا می‌کرد، روبنز با آرامش و انرژی باور نکردنی سرگرم نقاشی بود. مشتری با درک جدی بودن این مرد شگفت‌آور که در زمانی کوتاه شاهکارهای زیادی خلق می‌کند، کارگاه را ترک کرد. بیاموزید که چگونه دیگران کار شما را انجام دهند در حالی که نام شما روی آن باشد و با قدرت و توانایی خداگونه نمایان شوید. اگر فکر می‌کنید که انجام دادن همه کارها به تنهایی مهم است، هرگز به جلو نخواهید رفت و به سرنوشت بالبوا و تسلای دنیا دچار خواهید شد. افرادی را بیابید که مهارت و خلاقیت نداشته شما را دارا باشند. استخدامشان کنید ولی نام خود را بر آن کار بگذارید. یا اینکه برای ربودن کار و به نام کردنشان راهی بیابید. خلاقیت آنها از آن شما می شود و با خوش روزگار خواهید شد. این قانون کاربرد دیگری هم دارد که در آن به استفاده انگلی شما از زحمت‌های همدوره‌های شما نیازی نیست. تنها از انبار گستره دانش و اطلاعات گذشته استفاده کنید. ایزاک نیوتن آن را ایستادن روی شانه هیولاها نامیده است. هدف نیوتن از بیان این جمله استفاده از پیروزی‌های دیگران در موقعیت‌های خودش است. نیوتن می‌دانست که در بخش زیادی از هوش وی به قدرت هوشمندانش در کاربرد بینش باستانی و دانشمندان قرون وسطا بستگی دارد. شکسپیر طرح‌ها، شخصیت‌ها و حتی صحبت‌های متن آثارش را از پلوتارک گرفت. زیرا می‌دانست در نوشتن روانشناسی دقیق و نقل قول‌های ظریف کسی مانند پلوتارک نیست. بعدها چند نفر از شیوه شکسپیر استفاده کردند یا همان دزدی ادبی را انجام دادند. همه ما می‌دانیم امروز شمار اندکی از سیاستمداران متن صحبت‌هایشان را می‌نویسند. اگر از گفته‌ها و کلام خود استفاده کنند، حتی نمی‌توانند یک رأی جذب کنند. شیوایی بیان و سخنوری آنها برای این کار مفید نیست. سیاستمداران مدیون نویسندگان قدرتمند هستند. دیگران کارشان را انجام می‌دهند، ولی برنده رأی آنها هستند. قدرتی که همگان می‌توانند از آن استفاده کنند. حتی اگر تنها یک وام‌گیرنده باهوش هستید، استفاده از دانش گذشته را بیاموزید و باهوش به نظر برسید. نویسندگان جستجوگر طبیعت انسان، فرماندهان سیاسی باستان، تاریخ‌نگاران حماقت‌های بشری، پادشاهان و ملکه هایی که روش سخت کنترل قدرت را آموختند، دانش خود را بر جای گذاشتند. آنها منتظرند تا بیایند و روی شانه هایشان بایستند. شیوایی و مهارت آنها را می تواند از آن شما باشد و شما به دیگران نمی گویید که شما خالق آنها نبوده اید. تنها یک وام گیرنده هستید. می توانید در زندگی به سختی تلاش کنید، اشتباه های بیشماری مرتکب شوید و با صرف انرژی و زمان زیادی همه کارها را به تنهایی انجام دهید، با اینکه از ارتش گذشته استفاده کنید. بیسمارک در این باره گفت احمق ها می گویند با تجربه کردن می آموزند، من ترجیح می دهم از تجربه دیگران استفاده کنم. کادر تصویر ذهنی کرکس از همه آفریدگان جنگل آسوده تر است. کار سخت دیگران کار او به شمار می آید و ناموفق بودن آنها برای ادامه حیات او را سیر می سازد. به کرکس بنگرید، وقتی شما به سختی زحمت می کشید، او بالای سر شما می چرخد. با او نجنگید، به او بپیوندید. سند چیزهای زیادی برای دانستن وجود دارد. زندگی کوتاه است و بدون دانش زندگی معنایی ندارد. بنابراین کسب دانش از دیگران ابزاری شگفت انگیز است. پس با کار زیاد دیگران می توانید دانشمندی مشهور شوید. بالتازار گراسیان استثنا. گاهی هم به نام خود کار کردن کار دیگران شیوه هوشمندانه نیست. اگر قدرت شما به اندازه کافی تثبیت نشده باشد، به نظر می رسد با این کار مردم را از کانون توجه دور می سازید. اگر موقعیتی خلل ناپذیر دارید، اندیشمندانه از هوش دیگران بهره مند شوید. در غیر این صورت به فریبکاری متهم می شوید. برای رسیدن به هدف و استفاده از اعتبار دیگران، زمان دقیق را بشناسید. اگر بالا دست دارید، بسیار مهم است که در این زمینه حریص نباشید. دیدار تاریخی رئیس جمهور ریچارد نیکسون از جمهوری خلق چین ایده نیکسون بود، اما بدون سیاست‌های هوشمندانه کسینجر هرگز عملی نمی‌شد. با این حال در زمان کسب اعتبار کسینجر با زیرکی سهم بیشتری را نصیب نیکسون ساخت. کسینجر می‌دانست که بسیار زود حقیقت آشکار می‌شود. بنابراین به خاطر دستیابی به توجه کوتاه مدت شهرت خود را به خطر نینداخت. او بازی را با مهارت اجرا کرد. اعتبار را از زیر دستان خود می‌گرفت و نتیجه تلاش خود را با بخشندگی به بالادستان اهدا می‌کرد. این شیوه بازی است.